أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث معاملات ابتدا توضیح نسبت به مورد بحث و محل کلام داده بشه، بعد سراغ مورد مسئله مورد بحث بشیم. در بررسی قواعد عامه معاملات بعد از بحث در چهار امر به عنوان مقدمه که عبارت بودن از ملک، مال، حق و عقد و مطالبی که مربوط به این عناوین چهارگانه هست، بنا شده بود که مطالب اصلی در قواعد عامه معاملات در چهار فصل مطرح بشه، که فصل اولش مربوط به بررسی مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی در قراردادها از نظر صحت و فساد، شک در صحت و فساد، و همینطور از جهت شک در لزوم و جواز قراردادها، که این فصل تمام شده. فصل دوم مربوط بنا شد بحث بشه از مقومات و ارکان و شرایط معتبر در عقود و قراردادها. بعد از اینم که در وسط فصل دوم بودیم و تمام نشده این فصل، بعد از فصل دوم هم دو فصل دیگه بنای بر بحث است، که فصل سوم مربوط به اسباب انحلال عقود، یعنی موجبات فسخ و انحلال قراردادها، و فصل چهارم هم مربوط به احکام مقبوض به عقد فاسد، احکام وضعی و تکلیفی ثابت در این موارد. در فصل دوم که مربوط به بیان مقومات و ارکان عقد باشه، بیان شده در مباحث سابق، در مباحث سال قبل یا سالهای قبل، که مقومات عقد عقود منحصر در پنج امر هستند. اراده و قصد مقوم اول هست، ابراز اراده یا صیغه تعاقد مقوم دوم، متعاقدین دو طرف عقد مقوم سوم، عوضین و محل عقد و قرارداد مقوم چهارم، مضمون و موضوع عقد مقوم پنجم. در مقوم سوم که متعاقدین باشه، در شرایط معتبر در متعاقدین از سه امر بحث میشه. بحث اول، امر اول مربوط بود به اهلیت متعاقدین در اجرای عقد به لحاظ خصوصیات واقعی که در ذات متعاقدین هست، مثل بلوغ، رشد و امثال اینها. امر دوم شرطیت مالک بودن متعاقدین نسبت به مورد عقد هست، به اونچه که یقوم و مقام ملکیت به حکم ملکیت هست، که عبارت باشه از وکالت از ناحیه مال، وکالت از ناحیه مالک یا ولایت بر مالک، که این امر دوم هم در جلسات سال قبل بحث از این شده، امر سومی که در شرایط معتبر در متعاقده جای بحث داره و مورد بحث در کلمات قرار گرفته، شرطیت اختیار متعاقدین یا مانعیت اکراه از صحت عقد و قرارداد هاست. در محل بحث فعلا این قسمت هست، شرطیت اختیار، اینکه از شرایط صحت عقد این هست که متعاقدین در قرارداد از روی اختیار عقد را اجرا بکنند، انجام بدهند، در مقابل جایی که ان اکراهن این عقد بخواهد تحقق پیدا بکنه. اختیار شرط هست، بدون اختیار و اگر عقد از روی اکراه انجام بشود، عقد اکراهی باشه، قرارداد اکراهی بله فاقد اثر هست. موضوع بحث، مورد بحث فعلا این شرطه، این امر سومه که شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه در صحت عقود. در این امر سوم که شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه باشه، جهاتی از بحث وجود داره که باید پیگیری بشه و معلوم بشه وجه قول صحیح و رأی صحیح در این جهات. حالا به عنوان اشاره برای اینکه معلوم بشه که چه مطالبی بنا هست مورد بحث قرار بگیره، به صورت اجمالی فهرست اجمالی از جهاتی که در این بحث اکراه، مانعیت اکراه یا شرطیت اختیار بناست مورد بحث قرار بگیره، مطالب به عنوان اشاره بیان میشه که در مجموع در جهات 11 گانه بحث میشه. جهت اول این اصلا تعیین معنای اختیار که مقابل اون اکراه هست، که این عنوان اکراه در عرض عناوینی مثل اضطرار و الجا هست. معنای اکراه چیه؟ مقومات و عناصر تشکیل دهنده اکراه چیه؟ جهت اول مربوط به این قسمت هست. جهت بحث دیگه‌ای که به دنبال اون جای طرح داره اینه که آیا شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه محل بحث از آن آیا شرایط صحت اراده هست که مقوم اول بود، یا اینکه بحث از اختیار، شرطیت اختیار و مانعیت اکراه مربوط به شرایط متعاقدین هست که مقوم سومه. جای صحیح برای طرح این بحث کجا هست؟ آیا شرایط صحت اراده که مقدم اول یا شرایط متعاقده؟ جهت سومی که جای بحث داره اینه که آیا در مواردی که اکراه از در مواردی که اکراه در قرارداد در عقد محقق بشه و عقد عقد اکراهی باشد، قرارداد قرارداد اکراهی باشه، اثر اکراه در قرارداد آیا بطلان عقد هست و عقد ان اکراهن بی اثر لایترتب علیه شیئون، یا اینکه نه عقد ناشی از اکراه اینطور نیست که باطل باشد، نهایت نقصی که در عقد اکراهی هست اینه که شخص مکره حق فسخ عقد را دارد، به الا عقد بنفسه بطبعه صحیحه، فقط مکرم میتواند این را به هم بزنه. اینم یک بحثی است که مطرح شده که البته مطرح است، البته همونطور که در محلش توضیح داده میشه، اون رأیی که در فقه اسلامی اعم از فقه امامیه به فقه عامه اومده بطلان قرارداد اکراهی است در مقابل فقه وضعی و فقه غربی که اثر اکراه را در حد جواز فسخ عقد گرفتن، نه اینکه موجب بطلان عقد باشه. این جهت بله سوم این بود. جهت چهارمی که بنای بحث هست و مهمات جهاد در بحث اکراه هست، ادله بطلان عقد مکره هست. چه دلیلی برای بطلان عقد مکره؟ اگه گفتیم عقد مکره باطله، عقد اکراهی باطله، دلیل بر بطلان عقد اکراهی چه چیزی هست؟ جهت بعدی که جهت پنجم باشه بنای بر بحث از اون به ترکیب هست، حکم اکراه به حق در جایی که قرارداد اکراهی محقق میشه ولی اکراه به حقن هست، نه اکراه عن ظلمن و به غیر حقن. حکم اکراه به حق چیه؟ این بله جهت پنجم. جهت ششمی که جای بحث داره، که البته ممکنه در ترتیب بس جهت پنجم با ششم اینا جاشون با هم عوض بشه، اینه که آیا اختیار و رضا شرط صحت عقد این از موارد شرطیت هست یا از موارد مانعیت، یا اکراه مانع هست؟ آیا اختیار شرطیت دارد یا اکراه مانعیت دارد؟ به حسب ما یستفاد من الادله کدوم یک از اینا هست؟ بین این دو احتمال هم ثمره هست دیگه، به همون نحوی که در ابحاث عبادات در بحث طهارت اونجا بحث شده که آیا طهارت شرطیت دارد برای صحت برای صلات یا اینکه نجاست مانعیت دارد، و همینطور در بحث اجزای غیر معقول اونجا بحث شده، مفصلا بحث شده، مرحوم ناینی هم در لباس مشکوک این بحث را عنوان کردن که آیا لبس اجزای غیر معقول مانعیت دارد برای صلات یا شرط صحت صلات وقوع صلات در اجزای حیوان معقول هست. بین این دو، بین شرطیت احد الامرین و مانعیت مقابل او ثمره و اثر داره. اون وقت در هر موردی که شک و تردید بشه باید برگردیم به ادله ببینیم مقتضای ادله چیه. این قسمت بله جهت ششم اینه. جهت هفتم از مباحثی که در اکراه جای طرح داره اینه که آیا برای ترتب اثر اکراه که فساد عقد بطلان عقد هست، آیا عدم المندوه شرط، یا اگر کسی بتواند با توریه قصد انشاء نکنه مندوه به توریه داشته باشد، دیگه در اون موارد اثر اکراه که بطلان معامله هست مترتب نمیشه. اینم یکی از جهاتیست که جای بحث داره. جهت هشتم اینی که در مواردی که اکراه کرده است مکره شخصی را بر جامعه بین امرین و امور، در این موارد اثر اکراه چیه؟ اگر شخص بعضی از افراد را اختیار کرد بکنی این قرارداد اکراهی چیه؟ جهت نهمم که مناسب با همون جهت هشتم هست از یک جهت، از یک نظر، اینه که اگر اونی را که مسبب اکراه قرار گرفته است با اونی را که مکره بالفعل اختیار میکنه در مقام عمل مختلف باشه، در موارد اختلاف اثر حکم این موارد اختلاف چیه؟ حالا اختلاف هم بعداً توضیح داده میشه، گاهی اختلاف به زیاده هست، گاهی به نقیصه هست، گاهی به تباینه. مثلا شخصی را اکراه کرده است مکره بر بیع عهد صوبه، ولی این رفت هر دوتا لباسش را فروخت، میشه اکراه، این میشه اختلاف به زیاده. در مقابلش اختلاف به نقیصه اینه که اکراه کرده است بر فروش هر دو لباس، ولی این رفت یه لباسش را فروخت. اکراه اختلاف به تباین هم مثل این که اکراه کرده است بر این که قبایش را بفروشد، اون رفته قبایش را فروخته. مواردی که مصب فعل مقره از مصب اکراه مختلفه، در این موارد حکم اکراه چیه؟ این جهت نهم. جهت دهم هم اینه که در مواردی که عقد حین وقوعش ان اکراهن محقق میشه، در وقت انجام دادن قرارداد اکراه بوده و شخص را مجبور بر انجام قرارداد کردن، ولی بعد از عقد، یک هفته بعد از عقد، یک روز بعد از عقد یا یک ماه بعد از عقد، اون شخص مکره راضی به عقد شده. اگر لاحق بشود رضا به اکراه، لاحق بشود رضا به عقد بعد از اکراه، بعد از تحقق عقد ان اکراه، رضای بعدی بیاد، آیا رضای بعدی مصحح اون عقد قبلی هست؟ عقد قبلی با این رضای بعدی درست میشه، یا اینکه نه، این رضای بعدی فایده نداره، احتیاج به تجدید عقد هست؟ اینم بحث دهم. جهت دهم. جهت یازدهم از بحث هم تطبیقات مستحدث معاملات اکراهی هست که به مناسبت در این قسمت از دو مورد بحث میشه که آیا اینها از مصادیق معاملات اکراهی هستند و با ادله بطلان عقد مکره حکم به بطلان اینها میتوانیم بکنیم، یا اینکه نه، اینها از موارد از مصادیق اکراه نیستند. یک مورد، یک مصداقش عقود اذعان یا تعبیر فارسی او قراردادهای الحاقی و انضمامی هست، شبیه اون قراردادهایی که ادارات برق و آب و امثال این سازمانها ادارات با متقاضیان و مشترکین برقرار می کنند، که قراردادی هست ولی در این قرارداد بندهایی گذاشته میشه یک طرفه. اینطور نیست که طرف مقابل و مشترک با این سازمان او حق دخالت در این بندها را داشته باشه، بندهای گذاشته شده در این قرارداد یک طرفه هست و طرف مقابل مخیر به این هست که کل قرارداد را قبول بکنه یا کلن انصراف بده. نمیتونه بگه که این قرارداد را با حذف این بندها یا با تغییر این بندها قبول میکنه. از این تعبیر میکنن به عقود اذعان، مصادیق متعددی هم برای او هست، شبیه هم قراردادهایی که در شرکت آب و سازمان آب و برق و شرکت های مسافربری و هواپیمایی و امثال اینها هست، قطار و اینها راهن و امثال اینها. این یک مورد از موارد تطبیقات مستحدثی که محل شک ها یا مصداق عقد اکراهی است یا نه. مورد دوم هم شروط غیر منصفانه ای که در قراردادها گذاشته میشه، که این بله عنوان بله تعبیر عربیش هم شروط تأسفیه هست. اگر قراردادی در قرارداد شروطی گذاشته بشه که برخلاف انصاف هست، اینها غیر منصفانه هست، آیا این قراردادها به خاطر وجود این شروط باطل هست و به او اعتنا نمیشه و بله حکومت ملزم به ابطال این نوع قراردادها هست، یا اینکه نه، صرف وجود این شروط به این نفع، مجرد وجود این شروط در متن عقد موجب بطلان نمیشه.
از این تعبیر میکنن به شروط تأسفیه، حکم قرارداد مشتمل بر عقد مشتمل بر این شروط تأسفیه و شروط غیر شرایط غیر منصفانه چیه. اینا هم دو تا مصداق از مصادیق مستحدثه که در این که آیا مصداق عقد اکراهی قرارداد اکراهی باشه یا نباشه جای بحث داره، که در جهت بله جهت یازدهم بنا بر اینه که به این قسمت پرداخته بشه. اما جهت این اجمال و فهرست مباحثی است که در این شرط در این امر صالح یعنی شرطیت اختیار او مانعیت اکراه بنای بر دستون است. اما جهت اول که تبیین معنای اختیار و اکراه در عرض استرار و الجا، عناوین مثل استرار الجا و بیان مقومات و عناصر دخیل در اکراه، در معنای اکراه باید معلوم بشه که خصوصیاتی که در معنای اکراه عقد شده که این اکراه را از عناوین در عرض او مثل استرار و الجا جدا می کنه، این خصوصیت چیه؟ چه خصوصیتی در اکراه هست که جدا می کنه؟ آیا اکراه به معنای الجا هست؟ اختیاری که گفته شده در مقابل الجا هست یا اینکه معنای دیگه ای داره؟ و در حالا معنای اکراه چیه؟ خصوصیت معتبر در اکراه چیه؟ در این قسمت اولا باید معلوم بشه که آیا در موارد اکراه غیر از قصد نسبت به لفظ، قصد نسبت به مضمون و مضمون جمله و مدلول لفظ هم مکره قصد نسبت به او داره، یا اینکه نه در موارد اکراه فقط قصد به لفظ تعلق میگیره نه به مضمون به مدلول، مدلول اصلا مقصود مکره نیست. این یک اولا از این قسمت باید بحث بشه، ترکیب بحث در حسب اون چی که در مکاسب هم مرحوم شیخ در همین شرایط شرطیت اختیار فرموده، این اول از این جهت بحث کرده، بعد از این بیان فرموده که در معنای برای تحقق اکراه یه خصوصیاتی معتبر هست که از اون اصطلاحاً تعبیر میشه به مقومات اکراه و عناصر دخیل در اکراه. حالا من توضیح داده میشه با توجه به کلمات مرحوم شعر و اونی که از کلام مرحوم شعر و علام دیگه استفاده میشه، مثل اینکه اکراه باید در موارد اکراه حتما یک تحمیل از ناحیه شخص آخری وجود داره در مقابل موارد استرار که تحمیل از ناحیه شخص آخر نیست بلکه خودش مکلف بر اساس شرایط حافه به خودش تصمیم میگیره برای یک ضرورتی پیش اومده، برای دفع این ضرورت کاری اقدام به کاری میکنه و دفعا لضرری که متوجه او هست، مثل این که مثال معروفش که بله مریض هست، خودش مریضه یا فرزندش مریضه، برای معالجه کردن احتیاج به پول داره، راهی نداره مگر اینکه خانهش را بفروشن، میشه این در این فروش خانه در اینجا از موارد اکراه نیست، از موارد استراره، چون شخص آخری این مکلف بیچاره بایه بیتش را تحمیل نکرده است بر این کارش. یکی از مثلا مقومات اینه، حالا مثلا اون ضرر چگونه باید باشه اینها بعدا به ترتیب گفته میشه. اما اون قسمت اول که در به عنوان خصوصیت اصلی در اکرا مورد نظر هست به جای بحث داره. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است که این که ما از شرایط متعاقدین را اختیار قرار دادیم، مقصود از اختیار در مقابل اکراه اینه که شخص باید قصدی که به وقوع عقد داره، به وقوع مضمون عقد داره، این قصد از روی طیب نفس باشد نه از روی کراهت و اکراه، از روی طیب نفس باشه. مقصود از اختیار اینه، نه اینکه اختیار در مقابل الجا باشه. الجا همونی که شخص در انجام عمل هیچ اراده ای از خودش نداره، به تعبیر مرحوم شیخ در بحث خیارات، در بحث خیار مجلس، در اون قسمتی که افتراق ان اکراه حاصل بشه، اونجا فرموده صورت و فعل قائمت به جسمی، دست و پای او را بگیرند و از جای حرکت بدن، این میشه از موارد الجا. اینجا میفرماید که مقصود از اختیار در مقابل الجا نیست، مقصود از اختیار اینه که شخص مضمون عقرا که قصد میکنه، این قصدش نسبت به مضمون عقد، قصدش انتی به نفس باشه، در مقابل جایی که قصدش نسبت به مضمون عقد ان اکراهم باشه. خب از اینجا معلوم میشه که اکراه در موارد اکراه، شخص مکره غیر از این که قاصد لفظ هست، قاصد مدلول لفظ هم هست، مضمون این جمله را که به تو داری به کذا، این مضمون را هم قصد داره نسبت به او، فقط قصدش در حد تکلم به لفظ نیست، لفظ مضمون را هم قصد داره، قصد نسبت به مضمون داره، منتها چرا این مضمون را قصد کرده است، سبب قصد این مضمون طیب نفس نبود، سبک سنگین کردن خودش و طیب نفس خودش، ابتهاج نفسانی خودش به رسیدن به ثمن معامله نبود، بلکه سبب تحقق این قرارداد از او اکراه و تحمیل شخص آخر بوده. خب از این عبارت مرحوم شیخ فرماید که معلوم میشه که در موارد اکراه مکره فقط قصد لفظ ندارد، بلکه علاوه بر قصد لفظ قصد مضمون رو هم دارد، مضمون لفظ رو هم قصد میکنه، منتها فرق اکراه، قرارداد اکراهی با قرارداد غیر اکراهی، قرارداد اختیاری، اینه که این قصد المضمون در غیر اکراه انتیب نفس ناشی میشه، اینجا از انتیب نفس ناشی نشده، ان اکراه هست. برای این اساس فرموده که پس اونی که صحیح هست در تعیین معنای اکراه اینه که در موارد اکراه، معنای اکراه این نیست که طرف اصلا قصد مضمون رو نداشته باشه، فقط از روی اجبار لفظ را به زبان بیاره، تکلم به لفظ بکنه. با توجه به این مطلب وارد این بحث میشه که در کلمات اونی رو که ما گفتیم، این برخلاف اونیست که در کلمات عده‌ای از فقها ذکر شده، چون یظهر من جماعت من الفقها که منهم شهید رحمهم الله، از اینها، از کلمات اینها استفاده میشه که مکره فقط قاصد لفظ، قاصد معنا نیست، قاصد نسبت معناش هیچ قصدی نداره. خب این کلام این اعلام را چیکار بکنیم؟ شهیده اینو گفتن، بلکه بعضی ها از کلمات مرحوم علامه هم اینطور استظهار کردن که نظر مرحوم علامه هم در کتبش این هست که مکره اصلا قصدی نسبت به مضمون نداره. مرحوم شیخ در این قسمت فرموده که بله ظاهر عبارت اینها همینه که مکره قصد مضمون را نداره، ولی باید کلام اینها را جوری معنا کرد که بله این اشکال وارد نشه، چون حقیقتا در موارد اکراه قصد وجود داره. اکراه از بله حضر که بدتر نیست، با اینکه حاضر که از نظر قصد دون اکراه هست، در مورد حضر هم قصد وجود داره. چطور ما میتوانیم بگوییم که در مورد اکراه قصد وجود نداره؟ اون جایی که فقط قصد لفظ باشد، قصد معنا نباشد، قصد مضمون نباشه، این مال مواردی که شخص تقلیدن تکلم میکنه او تلقینن تکلم میکنه. تقلیدن کسی یه حرفی زده، این عین همون لفظ طرف مقابل رو میخواد بگوید، در این موارد بله قصد نسبت مضمون محقق نیست. یا تلقینن به کسی، به بچه‌ای که معنای حرف رو متوجه نمیشه، معنای لفظ رو متوجه نمیشه، به اون بگو یعنی اینو بگو، اونم به زبان بیاره. در موارد تلقین او تقلید اونجا میشه ملتزم شد که قصد وجود نداره، ولی در موارد اکراه اینطور نیست. در حق که پایین تر از اکراه من حیث القصد هست، اونجا قصد وجود داره، تا چه رسه به این که ما در موارد اکراه بگوییم که قصد وجود نداره. خب پس این عبارتی که در کلمات بله این عبارتی که در کتب شهیدین هست، یا استظهاری که شده از کلمات مرحوم علامه، معنای او چیه؟ و خود مرحوم شیخ در اینجا نظرشون اینه که معنای عبارت شهیدین که گفتن قاصد مکره، قاصد لفظ هست دون المدلول، مراد اینها اینه که اینها قصد این مضمون را که دارن، متوجه این مضمون که هستن، منتها قصد تحقق این مضمون در خارج را ندارن، نه این که اصلا مضمون اون را قصد ندارن. معنای بیتو این که بی کردم، فروختم خانه خودم را، مکره که این لفظ را به زبان میاره، مضمون این را هم معلومه که قصد نسبت مضمون این را داره، ملتفت به مضمون این هست و قصد نسبت مضمون این داره، منتها نمیخواهد این در خارج تحقق پیدا بکنه، دلش نمیخواد که در خارج تحقق پیدا کنه، خارجن خانه از دست او گرفته بشه، به مشتری داده بشه. مقصودش یعنی مراد از عبارت شهیدین و امثال این اعلام که فرموده ان مکره قصد مدلول ندارد، مراد اینها عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فی الخارج هست. این مرادشون اینه، مرادشون اینه که این انشا که میکنه در موارد انشا حتما منشه مضمون لفظ را قصد میکنه، منتها دایی بر انشا در بعضی از موارد تحقق مضمون در وعای مناسب خودش هست، در وعای مناسب خودش هست، که اینجا البته وعای اعتبار خارج هم که مرحوم شیخ فرموده به اعتبار هم وعای مناسب خودش، خارج مناسب امور اعتباریه که وعای اعتبار باشه، ولی در بعضی از موارد دایی بر انشاء این نیست. اینجا در موارد اکراه دایی بر انشاء دایی بر انشا قصد تحقق مضمون در خارج نیست، او انشا کرده از عقل را گفته بیتو گفتن اینجا با بیتو گفتن شخصی که تلقینن او تقلیدن بیتو میگه فرق داره، این قصد مضمون را این نسبت مضمونش قصد داره، ولی قصد تحقق این مضمون در خارج نداره. فرموده مراد از این عبارت را باید این مطلب گرفت که دائی له الال انشا لیس قصد وقوع مضمونهی فی الخارج، لا ان کلامه الانشایی مجردن عن المدلول. بعد فرموده که کیفه باقی معلولون واو معلول للکلام الانشائی اذا کان مستعملا غیر مهمل. چطور میشه گفت که مکره نسبت در حالی که انشا میکنه نسبت به مضمون او اصلا قصدی نداره، و حالی اینکه معلول کلام انشائی به منزله معلول نسبت به این کلام هست که یترتب علی الکلام، معلول نسبت به این کلامه، معلولم که از علت تخلف پیدا نمیکنه. اینکه کلام انشائی را استعمال میکنه به نحو مهمل این را تلفظ نمیکنه بلکه او را استعمال میکنه در یک معنایی، حتما نسبت به مضمون او قصد وجود داره، به مدلول به مضمون در اینجا محقق هست. این مختاره، یعنی برای نظر مرحوم شیخ در تفسیر این عبارتی که از شهیدین نقل شده، نظر مرحوم شیخ اینه، فرمودن این که ما بگوییم اصلا مکره هیچ قصدی نسبت مضمون ندارد این صحیح نیست، بلکه باید عبارت را جوری دیگه معنا کنیم. اون احتمال اول که مرحوم شیخ در اینجا نفی کرده همونیست که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، و اینکه در عبارت مکاسب است که بعضی ها استظهار کردن از کلمات علامه، حرف مرحوم صاحب جواهره. صاحب جواهر از کلمات مرحوم علامه استظهار کرده است که بله از کلمات استظهار کرده است که علامه هم همین را میخواهد بفرماید که مکره اصلا قصدی نسبت به مضمون نداره، فقط قصدش به لفظ تعلق گرفته. این اشکال به بله در حقیقت این کلام مرحوم شیخ که فرموده مراد این نیست بلکه مراد اینیست که ما میگوییم، تعریض به مرحوم صاحب جواهره که برداشت صاحب جواهر و تفسیر صاحب جواهر از این عبارات شهیدین و فقهای دیگر، این تفسیر تفسیر صحیحی نیست. اینطور نیست که بین اینها اینطور نیست که مراد اینها در این عبارات این باشه. حالا بین این دو مطلب آیا فرق هست یا فرق نیست؟ مرحوم مامقانی در ذیل این عبارت مرحوم شیخ بعد از اینکه فرموده این تعریض به کلام صاحب جواهر داره، فرموده خب فرقش واضح دیگه، بنابر این تفسیر صاحب جواهر و رأیی که صاحب جواهر داره که اصلا در مواد اکراه اصلا قصدی محقق نیست، قصد نسبت مضمون نداره، فقط لغلغه زبان هست، معلومه که در بحثای بعدی که اگر رضا بعد از اکراه رضا لاحق نسبت به عقل بشه، معلومه که هیچ اثری رضای لاحق نداره، چون قبلش حتما عقل محقق نشده، انشای محقق نشده. ولی اگر ما گفتیم که نه، رضای متأخر موجب تصحیح اون عقل اکراهی هست، این نمیشه مگه اینکه در حقیقت اکراه این رو عکس بکنیم که مکره قصد نسبت به مضمون را دارد، و الا اگر قصد نسبت به مضمون نداشته باشه اصلا انشایی ازش محقق نشده. بطلان عقد اکراهی به خاطر عدم تحقق عقد، عقد امر انشایی هست، انشایی محقق نشده تا موضوع برای نقل و انتقال برای ترتب اثر محقق بشه. بالاخره اون قسمت اون فرمایش مرحوم شیخ اینه که بالاخره در مورد عقد، در مورد عقد اکراهی، فرق اکراه با عقد اختیاری در این نیست که در عقد اکراهی اصلا قصد انشاء نداره، قصد مدلول نداره. چون اگر کسی بگه قصد مدلول رو نداره، یعنی قصد انشاء نداره اصلا. اونی که حرف اساس فرمایش مرحوم شیخ همینه. ما نمیتوانیم بگوییم که در مواد اکراه اصلا طرف قصد مدلول رو نداره، فقط قصد لفظ را داره. بنابراین اونی را که صاحب جواهر اختیار کرده در تفسیر این عبارت مرحوم شیخ، این تفسیر تفسیر صحیح نیست. این تفسیر پس در مجموع تا اینجا از این عبارت شهیده و یا بعضی از کلمات مرحوم علامه چند تفسیر شده. تفسیر اول تفسیر صاحب جواهر، یعنی برداشت صاحب جواهر گفته اصلا عبارت معناش همین دیگه، به همین هم ما ملتزم هستیم، به لوازم این حرف هم ملتزم شده صاحب جواهر. فرموده عقد مقرر دلیل بطلانش این که اصلا عقد محقق نشده، انشای محقق نشده. اشکال مرحوم شیخ به این تفسیر اول اینه که نه، این بله این بله صحیح نیست، به خاطر اینکه در مورد اکراه اینطور نیست که اصلا قصد مضمون نداشت. او داره انشا میکنه. وقتی که پای انشا به میان آمد و به عنوان کلام انشایی شخص تکلم به این کلام کرده، این خالی از قصد نیست. حتما نسبت به او، نسبت به مضمون او قصد وجود داره. منتها دایی او بر انشا در موارد اکراه با دایی او بر انشا در موارد اختیار مختلفه. اونجا دایی بله در موارد اختیار همون تیب نفس، خواستن وقوع اون مضمون در وعای مناسب خودش هست، ولی در موارد اکراه چنین چیزی نداره، به خاطر اجبار مجبر، به خاطر تحمیل مکره این کار رو انجام میده. این یک تفسیر. تفسیر دوم هم که تفسیر مرحوم شیخ بود. آیا این تفسیر دوم خود مرحوم شیخ معنا کرده است حقیقت اکراه را به اینکه در موارد اکراه قصد به مضمون عقد انتیب نفس نیست، بل انکراهته نه. انتیب نفس اختیار به اینه که انتیب نفس باشه، اکراه به اینه که کراهتن باشه. آیا این تفسیر مرحوم شیخ از این عبارت مرحومین شهیدین و امثال این اعلام از فقها تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خوری فرموده که ما این تفسیر مرحوم شیخ را هم نمیتوانیم قبول بکنیم که در موارد اکراه مکره قصد تحقق مضمون در خارج را نداره، چون مرحوم شیخ اینجور تفسیر کردیده. ما نمیتوانیم این ملتزم به این تفسیر بشیم، بگیم که شهیدین مرادشون اینه، به این تفسیر تفسیر صحیح باش. اینو نمیتونیم ملتزم بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینی که شما فرمودید که در موارد اکراه مکره قصد مضمون او را در خارج نداره، با توجه به اینکه خارجی که در امور اعتباری وجود داره و های اعتباره، خارج عالم تکوین و وجودات تکوینی که نیست، خارج مقصود از خارج باید عالم اعتبار باشه. این که میگوید مکره قصد تحقق مضمون در خارج، یعنی در وای اعتبار را نداره، یا باید بگید که مقصود اینه که حتی مکره قصد تحقق او این مضمون در اعتبار خودش، در وعای اعتبار خودش به حسب نظر معتبر که خود عاقل و متعاقلن باشه را نداره، یا باید بگویید که مکره که قصد تحقق مضمون در وعای اعتبار را نداره، یعنی وعای اعتبار عقلا و وعای اعتبار شارع. چون همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، در موردی که عقود و قراردادها محقق می شود، اینا چون از سنخ امور اعتباری هستن، ما سه تا اعتبار داریم. یک اعتبار متعاقدین هست زید و عمرو که خرید و فروش انجام میدهند، وقتی زید میگوید ملت تو که مثلا به تو داری به کذا، یعنی در اعتبار خودش این را به ملک دیگری درآورده است. این یک اعتبار. در طول این اعتبار، اعتبار عقلا هست، ممکنه عقلا اعتبار او را امضا بکنند، ممکنه عقلا قبول نداشته باشند. اون جایی که بازی با خاک و امثال اینها میکنن، مثلا بچه ها، خب این خیر و گروش اینجوری انجام میشه، ولی عقلایی نیست. یا بزرگا هم اگه این کار رو انجام بدن، عقلا ترتیب اثر به این نمیدن. در کنار این هم امضای شارع و اعتبار شارع هم. این که شما میگویید که بله در موارد اکراه قصد مضمون، بقوع المضمون فی الخارج یعنی فی وعای اعتبار نیست، اگه مقصود اینه که در اعتبار نفسانی خود مکره هم او نمیخواهد در اعتبار نفسانیش محقق بشه، این که قابل التزام نیست، این بدیع البطلانه، به خاطر اینکه در موارد اکراه هم دو که مرحوم شیخم خود مرحوم شیخم فرموده، اونجا قصد مکره که قصد داره دیگه، قصد در مکره وجود داره. اینطور نیست که مکره نسبت به مضمون اصلا قصدی نداشته باشه. خب چطور میشه از یک طرف قصد نسبت به مضمون داشته باشه، از طرف دیگر در اعتبار خودش نخواهد این امر محقق بشه؟ اینا با هم دیگه جمع نمیشه. پس اگر مقصود شما از قصد عدم وقوع مضمون فی الخارج فی بهای اعتبار عدم تحقق اعتبار نفسانی من نفس المکره باشد، این بدیع البطلانه. و بله چون عقد مکره مثل بقیه عقودی است که در مقام انشاء افراد مضمونی را، مضمون اعتباری را انشاء میکنه. و اگر مقصود اینه که مکره قصد تحقق مضمون در اعتبار شارع را ندارد، یا در اعتبار شارع را ندارد، این هم قابل التزام نیست، به خاطر اینکه این در حقیقت اخص از مدعا است. اینطور نیست که افراد متعاملین در موارد اجرای عقل نظر داشته باشند به اعتبار شارع، اینا اصلا نوعا ملتفت به این جهت نیستند، بلکه خودشون نظر به حسب اعتبار خودشون دارند، اعتبار میکنن ملکیت امری را نسبت به ملکیت شخصی را نسبت به شیء، یا خروج از ملک نسبت به شیء را. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.